بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه بود. عرض کردیم که استصحاب در احکام عقلیه جاری نمی شود. وجهش هم بیان شد. بر این اساس گفتیم بعضی از استصحابات در احکام عقلیه که جاری کرده اند به نظر صحیح نمیاد، از جمله استصحاب عدم تکلیف که در حال نسیان ثابت بود، از جمله استصحابی که محقق صاحب فصول در مسئله تحریم تصرف در مال غیر، وجوب رد امانت و اینها بیان کردند. همچنین استصحاب براءت برای اثبات براءت که این هم فرمودند که جریان نداره، نه این که فرمودیم، فرمودند که این هم جریان نداره. استصحاب اشتغال، این هم برای این که بخواهیم با استصحاب اشتغال اشتغال رو ثابت بکنیم، این هم صحیح نیست. چون عرض کردیم برای قاعده براءت وجوهی غیر از اونچه که خود شیخ بیان کردند، وجوهی غیر ناهزه به تعبیر ایشون اقامه شده. یکیش استصحاب براءت بود، برای قاعده اشتغال هم کذالک، برای قاعده اشتغال هم تمسک شده به استصحاب اشتغال. میگویم مثلا وقتی که مکلف به مشتبه باشه، به این که آیا مثلا نماز، ما میدانیم نمازی به گردن ما واجبه، اما آیا این نماز به کدام جهت باید خونده بشه؟ قبله برای ما مشتبهه. اینجا عقل حکم میکنه برای این که یقین به فراغ ذمه پیدا کنید به چهار جهت باید نماز خوند. یعنی تنها در صورتی که به چهار جهت نماز خونده بشه انسان یقین پیدا میکند به فراغ ذمه. خب این حکم عقله. عقل میگوید اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی را. اگر ذمه انسان یقیناً به امری مشغول شد، باید کاری انجام بده تا یقین پیدا کند که ذمه اش از این اشتغال فارغ شده. حالا اگر کسی آمد، علیکم السلام، به جای این که به چهار جهت نماز بخوانه به دو جهت نماز خوان. یعنی کاری انجام داد که احتمال بقای تکلیف را میدهد. اگر به چهار جهت نماز بخواند احتمالی برای بقای تکلیف نیست، یقین داره بالاخره وظیفه‌اش رو انجام داده. علیکم. اگر به دو جهت نماز بخوانه و دو جهت رو باقی بگذاره، اینجا احتمال بقای تکلیف میده، احتمال میده اون نمازی که از او خواسته شده و او امر به آن شده، این نماز هنوز به گردن او باقی باشد. خب اینجا میگه من یقین داشتم سابقا که عقل به من میگفت تو باید به چهار جهت نماز بخوان. یعنی اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی، لازمش این بود من به چهار جهت بخوانم. الان با خوندن دو نماز شک میکنم آیا هنوز ذمه من مشغول یا نه، استصحاب میکنم اشتغال را. خب این یه حکم عقلیست، اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی، این اشتغال یقینی یه حکم عقلیست. الان من شک کردم استصحاب کردم، ادعی آمده اند برای اثبات اشتغال رو آوردن به استصحاب اشتغال که یک حکم عقلی است و استصحاب در یک حکم عقلی است. مرحوم شیخ این استصحاب رو هم نمیپذیرند. میفرماید درسته عقل وقتی مواجه با تکلیفی می شود حکم می کنه باید یقین به براءت از تکلیف پیدا کنه. عقل میگه اگر امری متوجه تو شد، تکلیفی به تو متوجه شد، باید کاری بکنی تا یقین به براءت از این تکلیف پیدا کنه. این حکم عقله. این حکم اون موقع بود، اون موقعی که هنوز به هیچ جهتی نماز نخوند. این زمان هم این حکم هست وقتی که به دو جهت نماز خوانده، یعنی قبل از نماز خواندن عقل او این حکم را داشت، بعد از نماز خواندن به دو جهت هم عقل او این حکم را داره. این مسئله زمان سابق و این زمان تأثیری در این حکم عقل نداره. او یک آن وقتی قبلن یک آن یقین به تکلیف پیدا کرد، آنما که یقین به تکلیف پیدا کرد، این کفایت می کند بر این که تا زمانی که مطمئن نشده این حکم باقی باشه. سخن از استصحاب نیست، اصلا اینجا جای استصحاب نیست. اینجا عقل برای این شخص تکلیفی را ثابت دیده، بر او لازم میداند یقین به براءت از این تکلیف باید پیدا بکنه، و تا مادامی که این منظور تأمین نشده این حکم عقلی هست. یک آن این حکم آمد و اون حکم کماکان وجود داره، استصحاب نیست. البته این فرق میکند با اون مورد نفیان که دیروز شما میگفتین که خب همون حکم در حال نسیان ثابت شده. خب اون حکم عقلی همونی که ثابت شده هنوزم هست، نه اینکه ما استصحابش کنیم. این با اون فرق داره. اونجا اون حکم در حال نسیان ثابت بود، الان حال نسیان عوض شده. این بیان رو اونجا نمیتونیم داشته باشیم. این حکم عقل به وجوب یقین به تحصیل براءت آنما با توجه به اینکه خطابی متوجه او شد ثابت شد برش، و این حکم هست. در زمان قبل، در این زمان هم هست، منتها یه فرقی بین اون زمان و این زمان وجود داره. اون موقع عرض به حضور شما، در زمان سابق ما یقین داشتیم این تکلیف فعلا وجود داره نسبت به واقع، اما الان این که بالفعل نسبت به واقع وجود داشته باشه برای ما معلوم نیست، ولی اصل اون حکم وجوب یقین به تحصیل براءت به گردن ما خواهد. پس اصلا مسئله استصحاب نیست. البته یه استدراکی میکنن مرحوم شیخ در ذیلش که بله، ما اگر استصحاب اشتغال را به گونه دیگری معنا کنیم، غیر از این معنا جور دیگری معنا کنیم، اون ممکنه، ولی اون یک مشکل دیگر داره. خوب دقت کنید، تا به حال استصحاب اشتغال با همین معنای متعارف، یعنی اشتغال ذمه، اشتغال یقینی که تحصیل یقین به براءت رو لازم داره، تفسیر میکردیم. حالا میگیم منظور از این استصحاب اشتغال یعنی استصحاب عدم فعل واجب واقعی، به این معنا که قبلا من واجب واقعی را انجام نداده بودم. قبلا واجب واقعی از من ساقط نشده بود. الان شک میکنم آیا واجب واقعی ساقط شده یا نه. استصحاب میکنم عدم سقوط واجب واقعی رو، استصحاب میکنم عدم فعل واجب واقعی رو. این استصحاب اشتغال به این معنا ممکنه، لکن آیا اگر من استصحاب بکنم عدم فعل واجب واقعی را لازمش این هست که من نماز بخونم به اون دو جهت باقی مونده؟ قبل از نماز خوندن من یقین داشتم فعل واجب واقعی محقق نشد، الان بعد از خوندن دو جهت به دو جهت شک میکنم فعل واجب واقعی واقع شده یا نه. استصحاب میکنم عدم فعل واجب واقعی. آیا لازمه این هست که خب حالا که من واجب واقعی را انجام ندادم پس باید به دو جهت باقی مانده هم نماز بخوانم؟ ایشون فرمود خیر، لا یقضی این استصحاب به وجوب اتیان به صلات الالجهت الباقی. از این استصحاب این لازم نمیاد. چرا؟ چون اگر بخوام این را ثابت کنیم، این اصل مثبت، لازمه عقلی عدم اتیان به واجب واقعی این است که پس من باید این نماز را به جهات باقی مانده بخوانم. این میشه اصل مثبت. یا قائل به اصل مثبت باید بشیم، یا اینکه اینجا باز همون حکم عقل رو ضمیمه کنیم، استصحاب و کار نداشته باشیم، بگیم خب حالا که اتیان به واجب واقعی نشده اینو داریم، حکم عقل رو هم ضمیمش کنیم، بگه عقل میگه که باید یقین به براءت پیدا کنی، اون وقت نتیجه بگیریم پس باید نماز به دو جهت باقی مانده اتیان بشه. پس باز سخن از استصحاب نیست. فتحصل مما ذکرنا کله، که استصحاب در احکام عقلیه جاری نمیشه. در احکام عقلیهی که نمونهاش رو عرض کردیم که بعضی از بزرگان این استصحابات رو جاری کردن، اینها محل اشکاله. استصحاب عدم تکلیف از ثابت حال نسیان مخدوشه، استصحاب تحریم تصرف در مال غیر اشکال داره، استصحاب وجوب رد امانت اشکال داره، استصحاب عرض به حضور شما اشتغال محل اشکاله، استصحاب براءت شبهه داره. چرا؟ چون همه این مواردی که ما ذکر کردیم همه استصحاب در یک حکم عقلی است و در احکام عقلیه استصحاب جاری نمیشه. نعم، از مثال اول یه تیکه باقی مونده. نعم، یه استدراکی میکنن. ببینید قبل از این فرمودن ما اصلا نیازی به استصحاب براءت نداریم، اینجا مجرد شک که در حصول اشتغال کافیه در این که حکم به براءت بشه، عقل حکم به براءت بکنه، ما نیاز به استصحاب نداریم، استصحاب استصحاب براءت لازم نیست بکنیم. عقلم وقتی میگه تکلیف قبیحه فرقی بین حالت سابقه و لاحقه نمیبینه، چون وقتی میگه علم به تکلیف نداریم، تکلیف بلابیان قبیحون، همین دیگه، استصحاب نمیخواد. نعم، لو اريد اثبات عدم الحكم، بله اگر منظور و مراد این باشه بخوایم عدم الحکم را اثبات کنیم، نه الحکم بالبراءه، الحکم به عدم تکلیف فرق میکنه. ببینید یه وقت میخوایم عدم حکم را اثبات کنیم، یه وقت میخوایم حکم به عدم تکلیف را اثبات بکنیم. لو اريد اثبات عدم الحکم امکن اثباته به استصحاب عدمه، با استصحاب عدم حکم میتونیم عدم حکم رو ثابت کنیم، میگیم قبلا حکمی نبود الان هم شک داریم حکم، فرق میکنه استصحاب عدم حکم با استصحاب براءت، عنایت میکنید این دوتا با هم فرق میکنه. بله، ولی یه مسئله ای هست، لکن المقصود من استصحابه، مقصود از استصحاب عدم حکم چیه؟ لیس الا ترتیب و آثار عدم الحکم. شما آثارشو میخواید بار بکنید، مثل اینه که میگه اسمشو نیار خودشو بیار، اینجا اینجوریه، میگه استصحاب براءت نکنیم، استصحاب عدم حکم بکنیم. خب سوال ما اینه، شما استصحاب عدم حکم رو برای چی میخواید بکنید؟ چرا میخواید استصحاب عدم حکم کنید؟ برای ترتیب آثارش دیگه. ترتیب آثار عدم حکم مقصود اصلیه، خود استصحاب عدم حکم که مقصود نیست. از نظر آثار فرقی بین اینا نیست. استصحاب عدم حکم به منظور براءت از تکلیفه، به منظور این هست که ما بگیم ظاهرا ما اشتغال به تکلیف نداریم. خب این میشه اسمشو نیار خودشو بیار. بله، لکن المقصود من استصحابهی لیس الا ترتیب آثار عدم الحکم، لیس الا ترتیب آثار عدم الحکم. شما خود عدم حکم مهم نیست، مهم اینه که میخواید آثارش مترتب نشه. خب ولیس الا، لیس این آثار الا عدم اشتغال الذی یحکم به العقل فی زمانش. خب اینم حاکمه بهش چیه؟ ها؟ عقل. پس باز استصحاب هیچ کاره شد. فهوه من آثار شک لل مشکوک، فهوه یعنی این عدم اشتغال از آثار شک، لل مشکوک تا محراج محتاج احراز مشکوک باشیم به وسیله استصحاب. اگر از آثار مشکوک بود ما نیاز داشتیم با استصحاب او را احراز کنیم. از آثار خود شک، نه مشکوک، آثار خود شک. یعنی وقتی من شک میکنم بازم میگم عقل میگه تکلیف نداره، با حالت سابقه کاری نداره. یعنی الان من شک دارم آیا تکلیف دارم یا نه، نفس شک. همون اولش هم همینطور بود، یعنی در زمان سابق هم چرا میگفت عقل تو تکلیف نداری؟ چون شک داشتی، چون عدم البیان بود. الان هم به همون دلیل میگه تو تکلیف نداری، چون شک داری، چون عدم البیان. و مثال ثانی اما باز اونی که اینجا چیز خود استصحاب که موضوعیت نداره، استصحاب عدم حکم میتونیم بکنیم. اما این استصحاب عدم حکم برای چی میشه؟ پس مسئله باز همون حکم عقل، استصحاب در حکم عقلی نشد. عدم الحکم خودش حکم عقلی نیست، اما این برای چی میشه؟ برای یه منظوری میشه که اون منظورش با خود باز حکم عقل تأمین میشه. پس استصحاب کاری نشد. همون استصحابی که هم بشه، عدم الحکم هم که استصحاب بشه، درسته اون عدم الحکم حکم عقلی نیست، اما عدم الحکم به یه منظوری میشه که اون منظور باز با حکم عقل درست میشه. حواسان اینجاست یا نه؟ چه ربطی به اصل مثبت داره؟ اصلا لازمه استصحاب که نیست. میگه اصلا ما این رو، این دریافت و برداشتی که ما داریم اصلا مستندش حکم عقله. و مثال ثانی ما اذا حکم العقل عند اشتباه المکلف به، وقتی مکلف و به مشتبه باشه، عقل میگه خب میبینه میگه تو باید یه نماز بخونی، اما برات معلوم نیست کدام طرف کدام جهت. میگه تو این نماز باید بخونی، اما حالا با سوره یا بی سوره، عقل میگه عند اشتباه المکلف به واجب است، حکم میکنه به وجوب سوره فصلات و وجوب صلات الی اربع جهات و وجوب الاجتناب عن کل المشتبهین فی شبهة المحصورة. سه تا مثال میزنه ایشون. در مکلف و به که مشتبه باشه، عقل میگه نماز با سوره بر شما واجب. مثلا در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی حکم به وجوب اتیان به اکثر میکنه. بله، در مسئله نماز حکم به وجوب اتیان به نماز به چهار جهت میکنه. در مورد شبهتین، شبهه محصوره، دو مایع مشتبه به خمر، احدهما خمره ولی نمیدانیم کدام، عقل میگه باید اجتناب از هر دو بکنی چون علم اجمالی داری. خب حالا ما اذا حکم العقل به اینها، سه تا مثال میزنه که عقل سه تا حکم تو این سه مورد داره. ففعل ما یحتمل معه بقاء التکلیف الواقعی و سقوط. بعد فعل، این آقا کاری را انجام میده که یحتمل مع این فعل، کار رو یه جوری انجام میده که احتمال میده با این فعل تکلیف واقعی باقی باشه، احتمال هم میده تکلیف واقعی ها ساقط شده باشه. که انسلا بلا صورت، نماز بی سوره میخونه. درسته یقین نداره نماز با سوره واجبه یا نه، بله، اما چون عقلش بهش گفته بود در اقل و اکثر ارتباطی اتیان به اکثر واجبه، اما نماز بی سوره میخونه. او الا بعد الجهات، به جای اینکه به چهار جهت نماز بخونه، نماز میخونه به دو جهت. او اجتنب احدهما، از یکی از اینا اجتناب میکنه، یکی دیگهش میمونه. یعنی تو هر ستا فعله یک کاری رو انجام میده که یحتمل معه بقاء التکلیف، احتمال این که تکلیف هنوز باقی باشه در هر سه وجود داره. فرر ما یتمسک هینه اذن، یعنی هینه فعل ما یحتمل معه بقاء التکلیف الواقعی به استصحاب اشتغال، به استصحاب الاشتغال المتيقن. بعضی ها اومدن با استصحاب اشتغال خواستن بگن این تکلیف هنوز به عهده او هست، باید بقیه رو هم رعایت کنه. و فیه، مرحوم شیخ در اینم اشکال میکنن، ان الحکم السابق لم یکن الا به حکم العقل، حکم عقل به وجوب صلات مع السوره، به وجوب الاتیان به جهات اربع، اینا همه این حکم لم یکن الا به حکم العقل. این اتیان به جهات اربع حاکمش کیه؟ وجوب نماز با سوره، وجوب اجتناب عن المشتبهین، لیس یا لم یکن الا به حکم العقل. کدام حکم عقل؟ که الحاکم، این حکم به وجوب تحصیل الیقین بالبراءه عن التکلیف المعلوم فی زمان، حکم به وجوب تحصیل یقین به براءت از تکلیفی که در یک زمانی معلوم و هو به عینه موجودون فی هذا الزمان، و این حکم به عینه در این زمان هم موجوده. مسئله مسئله استصحاب نیست. نعم الفرق بین هذا الزمان و زمان سابق و زمان سابق، بله بین این زمان و زمان سابق یه فرقی هست. فرقش چیه؟ حصول العلم به وجود تکلیف فعلا بالواقع فی السابق. زمان سابق یه خصوصیتی داره که این شخص یقین دارد به وجوب وجود تکلیف فعلا بالواقع، یعنی تکلیف نسبت به واقع برای او فعلیت داره، قطعیست، یقینیست. اما الان و عدم العلم، یا بله حصول العلم و عدم العلم بهی فی هذا الزمان، یعنی به وجود تکلیف فعلا، الان با خوندن به دو جهت دیگه اون یقین سابق رو نداره، اون یقین به وجود تکلیف فعلا فوقش اینه الان عدم العلم است، در این زمان عدم العلم است. و هذا لا یؤثر فی حکم العقل المذکور، این که اون موقع الان عدم العلمه یقین نداره این تکلیف واقعیه بالفعل واقع به سمت واقع هست یا نه، این مؤثر در حکم عقل، در حکم به وجوب تحصیل یقین به براءت نیست. چرا؟ اذ یکفی فیه العلم به تکلیف الواقعی آنن ما، چون در اینجا در همین وجوب تحصیل یقین به براءت صرف علم به تکلیف واقعی برای یه لحظه کافیه. عقل همین که ببیند یه لحظه شما مکلف شدی، تا مادامی که تکلیف از شما برداشته نشده میگه یقین به براءت تحصیلش بر تو واجب، باید کاری کنی خیالت راحت بشه تکلیف تو عمل کردی. همین یه لحظه این علم پیدا کنه به تکلیف براش تا آخر کافیه. نه بله، یعنی مسئله سبق حالت و اینها درش تأثیر نداره. علم به تکلیف بیاد تا زمانی که تکلیف باقیه، این حکم عقل هست. نعم بله. پس این استصحاب اشتغال اینجا جاری است، اما یجری یه استصحاب اشتغال به معنای دیگه. استصحاب و عدم فعل الواجب الواقعی و عدم سقوطه عنه، بله، استصحاب عدم فعل واجب واقعی و عدم سقوط واجب واقعی از او، ها، این میشه. یعنی چی؟ قبلا یقین داشت، قبل از اینکه اصلا وایس نماز بخونه یقین داشت فعل واجب واقعی محقق نشه، الان شک میکنه آیا با خوندن به دو جهت فعل واجب واقعی محقق شده یا نه، بازم استصحاب میکنه عدم فعل واجبه. لکنه این استصحاب لا یقضی به وجوب الاتیان به صلات مع السوره و صلات الی الجهت الباقیه و اجتناب المشتبه الباقی، اما این استصحاب لا یقضی حکم نمیکنه که خب حالا که واجب واقعی را اتیان نکردی پس بر تو لازم است یه نماز با سوره بخوانی، در مثال اول بر تو لازم است به دو جهت باقی مانده نماز بخوانی، در مثال دوم بر تو لازم است از مشتبه دیگر هم اجتناب کنی، در مثال سوم لازمه این، یعنی این استصحاب، این استصحاب عدم فعل واجب واقعی حکم به وجوب اتیان به اینها نمی کنه، بل یقضی. پس این استصحاب چیکار میکنه؟ چه اثری داره؟ چه نقشی داره؟ ها؟ چه فایده ای داره؟ خب این استصحاب میگه بل یقضی به وجوب تحصیل البراءت من الواقع، این استصحاب باز همون چیز رو برای شما ثابت میکنه که باید تحصیل براءت از واقع پیدا کنی. لکن مجرد ذلک لا یثبت وجوب الاتیان بما یقتضی الیقین بالبراءه، اما مجرد اینم نمیتونه وجوب اتیان به چیزی که یقتضی یقین به براءت را برای شما واجب کنه. چی یقتضی یقین به براءت را؟ چه چیزی موجب یقین به براءت میشه؟ اتیان به محتملات دیگر، وجوب محتملات دیگر، اونایی رو که انجام ندادی انجام بده تا تکمیل بشه، اینا رو که انجام دادی یقین به براءت پیدا میکنی. بله؟ مجرد و وجوب تحصیل البراءة من الواقع، الا على القول بالاصل المثبت. یعنی این استصحاب نمیتونه اتیان به این چیزها رو برای شما واجب کنه مگر بنابر قول به اصل مثبت، یعنی لازمه عقلیه. خوب دقت کنید، لازمه عقلی استصحاب عدم فعل واجب واقعی این است که باید بقیه محتملات هم اتیان بشه، محتملات دیگر هم واجب باشه. این لازمه عقلی اون استصحاب، لذا میشه اصل مثبت. او به ذمیمت حکم العقل به وجوب تحصیل الیقین، یا اینکه ما این استصحاب رو بیاریم، این استصحاب یعنی استصحاب عدم فعل واجب واقعی برای ما یه چیز رو ثابت بکند. چی رو ثابت بکنه؟ اینکه فعل واجب واقعی را محقق نکرد. بعد حکم عقل زمینه بکنیم به این که خب واجب واقعی را انجام ندادیم، از اون برم یقین به براءت بر ما تحصیلش واجبه، اون وقت است که تکمیل میشه اینجا. اما این چه ربطی به استصحاب داره؟ او به ذمیمت حکم العقل به وجوب تحصیل الیقین. پس اون استصحاب نمیتونه وجوب اتیان به محتملات دیگر رو ثابت کنه الا بنابر قول به اصل مثبت یا با ذمیمه این حکم ولاول لا نقول به، چون اصل مثبته، ما اصل مثبت رو قبول. و ثانی، اما دومی، خب به عینه موجودن فی محل شک من دون الاستصحاب. خب مسئله حکم عقل که خود به خود اینجا موجوده دیگه، چه نیازی داره ما استصحاب رو اینجا بیاریم وسط؟ ها، به قول عوام سرخر میخوان چیکار؟ خود حکم عقل اینجا هست دیگه، استصحاب نقشی نداره اینجا، بودن و نبودنش. این هم از تنبیه سوم. الامر الرابع، تنبیه چهارم. بله، احسن. این استصحاب یه اثر شرعی داره، این که تحصیل براءت از، یعنی تحصیل براءت از واقع بر شما لازم، اما این ربطی به مسئله عقل نداره. الامر الرابع، تنبیه چهارم، بحث پیرامون جریان استصحاب تعلیقی است. آیا استصحاب تعلیقی جاریه؟ نه، عنوانش اینه، استصحاب تعلیقی جاریست یا نه، حجت یا نه، صحیح یا نه. تا اینجا هرچه ما خوندیم در مورد استصحابات تنجیزی بود. منظور از استصحاب تعلیقی چیه؟ به چه اعتبار ما به یه استصحاب میگیم تعلیقی، به یک استصحاب میگیم تنجیزی؟ تعلیقی بودن و تنجیزی بودن استصحاب یعنی چی؟ این که ما میگیم تنجیزی یا تعلیقی به اعتبار خود مستصحب، مستصحب ما گاهی یک حکم فعلی قطعی تنجیزی است، مثل حلیت عنب، طهارت عنب، این حکم قطعی تنجیزی است. این انگور، حالا در موضوع خارجیش، یا انگور پاک بود، طاهر بود، حلال بود، حالا الان فرض کنیم موضوعش باقی باشه، عوض نشده باشه، تبدیل شده به زبیب، حالا میخوایم ببینیم پاکه یا نه. فرض کنیم موضوع عوض نشده، کشمش هم عرف همون انگور بدانه مثلا، اینجا استصحاب طهارت، استصحاب حلیت میشه و مانعی نداره. اما گاهی یک حکم تعلیقیه، خود مستصحب تعلیقیه، یک حکم قطعی نیست، مثل اینکه گفته میشود العنبو اذا قلا ولم یذهب ثلثا فهو نجسون حرامون، انگور یا الاسیر العنبی، اسیر عنبی آب انگور اگر بجوشه به غلیان بیاید تا زمانی که دو ثلثش نرفته این چیه؟ نجسه. از زمان جوش آمدن تا زمان ذهاب ثلثین نجسون، خوردنش حرامون، شربش حرامه. این حکم این یه حکمی است که نجاست و حرمت بار شده روی اسیر عنبی، ولی به نحو قطعی نیست، بلکه معلق بر چیز قلیان. یه وقت میگیم الاسیر العنبی طاهرون و نجسون، اینجا ببخشید طاهرون و حلالون، اینجا طهارت و حلیت معلق بر چیزی نشده، یک راست بر موضوع بار شد. یه وقت میگیم الاسیر العنبی اذا غلا نجسون، اینجا نجاست و و حرمت رفته روی اسیر، منتها معلقاً علی القلیان. پس گاهی حکم شرعی یه حکم قطعی و تنجیزیه، گاهی حکم شرعی یه حکم تعلیق. میخوام ببینیم همان گونه که در احکام قطعیه و تنجیزیه استصحاب جاری میشد، آیا در حکم تعلیقی هم استصحاب جاریه یا نه؟ این معرکه آرا و اختلاف دار. مثل چی؟ خوب مثالش رو دقت کنید، ما اول موضوع رو خوب تنقیح کنیم. مثلا ما یقین داشتیم که عنب و اسیر عنبی، ما العنب اذا غلا ولم یذهب ثلثا این نجسون و حرامون، مثلا هم نجسه و هم حرام. پس حرمت ثابت بود برای ماء العنب در فرض قلیان و معلقاً علی القلیان. حالا این انگور خشک شد، تبدیل به زبیب شد، شک میکنیم آیا این زبیب هم اذا غلا ولم یذهب ثلثا بازم حرامون؟ یعنی اون حکم حرمت، حکم تعلیقی حرمت و نجاست، آیا در مورد زبیب هم هست یا نیست؟ اگر بتونیم اون حرمت و نجاست را استصحاب کنیم، اینجا میشه اینکه قائلیم به این که استصحاب در احکام تعلیقیه جریان داره. اگر بگیم نه، معناش اینه که استصحاب در احکام تعلیقی جریان نداره. اینجا اختلافه، بعضیا میگن استصحاب در احکام تعلیقیه جریان داره، به عبارت دیگه استصحاب تعلیقی حجتون، بعضیا میگن استصحاب تعلیقی لیسه به حجته. این حالا تقریبا از الامر الرابع تا ظاهر و سید مشایخنا این سفر رو مطلبش رو گفتیم، تطبیقش مونده برای فردا انشاءالله.